بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روز چهارشنبه عرضه داشتم فرهنگ پاک پروردگار مهربان عالم از طریق قرآن پیامبر بزرگوار و ائمه طاهرین اصولی رو به همه مردم ارائه داده و دعوت کرده، تشویق کرده که مرد و زن، خانواده و جامعه، دولت و ملت همه این اصول رو عمل کنن تا یک جامعه متحد با محبت خدمتگزار و منبع خیر به وجود بیاد و از خانه تا بیرون کسی از جانب کسی دچار ضرر، خسارت، خرابی دنیا و آخرت و تخریب شخصیت نشه. البته همه این اصول در این گونه فرصت‌ها قابل ارائه نیست. نمازتون رو بیرون بخونید. علی به قول جلال الدین، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. امروز من نزدیک به 2 ساعت در چند کتاب این اصول رو که مطالعه می کردم و یادداشت برداری می کردم برای رعایت حریم امروز تا روز 21 ماه اگر خدا عنایت کنه به نظرم آمد که قسمتی از این اصول رو از زبان دریای علم خدا خلیفه بلافصل پیغمبر یعصوب دین امیر مؤمنان علیه السلام براتون عرض بکنم. برای همه ما دیگه ثابته که زبان امیرالمؤمنین زبان خداست و قلب امیرالمؤمنین ظرف خدا در این کره زمینه. این جمله در روایاتمون هست و امیرالمؤمنین بعد پیغمبر اکرم و در رأس انبیا و ائمه خیرخواه ترین انسان برای جامعه انسانی تا روز قیامت. و یه نکته‌ای که مربوط به زندگی ایشونه که من هنوز درباره کسی به این تعبیر ندیدم، نمیدونم هست یا نه، ولی در همین محدود من 45 سال دارم کتاب نگاه میکنم، ندیدم، یا نیست یا هست و به چشم من نخورده. و اون اینه که هم در تأویل آیات قرآن و هم در صریح روایات و هم در صریح زیارت وجود مقدس خودشون در حرم نجف که روز قیامت ترازوی پروردگار و معیار و شاغول پروردگار برای سنجیدن مرد و زن امت از ابتدای بعثت تا برپا شدن قیامت امیرالمؤمنین. به این معنا که خیلی سریع پرونده هر مرد و زنی رو در دادگاه‌های قیامت با پرونده امیرالمؤمنین مقایسه میکنن. اگه پرونده قابل قبول باشه که قاضی قیامت پروردگار مهر نجات میزنه، اگه پرونده قابل قبول نباشه و واقعا هم جا برای این که صاحب پرونده در معرض شفاعت قرار بگیره نداشته باشه که مهر مردودی میزنه. انقدر هم تأویل آیات و صریح روایات قویه که خود و خدا نمیشه از این معنا چشم پوشی کرد که امیرالمؤمنین میزان ملاک نجات یا ملاک اسارت به عذاب پرونده عمری ایشونه که خداوند متعال به تمام ملائکه‌ای که دادگاه در اختیارشونه این راهنمایی رو میکنه که مردم رو با بنده شایسته من علی بسنجی. اگر اعمالشون، رفتارشون، اخلاقشون، کردارشون، زن و بچه داریشون، حکومت داریشون با ایشون بخونه در حد خود اینا که اهل نجات هم، اگر نخونه اهل نجات نیستن. یعنی قیامت یه رئیس جمهور اگر بخواد با امیرالمؤمنین میزون گرفته باشه باید کار و اطوار و حرکات و اخلاق و گفتارش مثل حضرت سلیمان باشه، او با علی میزون میشه فروند. و الا نه، مواقف قیامت سخت‌ترین مواقفه، 50 موقفه. اگر کسانی که ازدواج کردن و بچه دار شدن، شوهریشون نسبت به زنشون و پدریشون نسبت به بچه هاشون در حد قابل قبول با پرونده امیرالمومنین بخونه، یعنی میگن پدری این دنباله پدری علی بوده یا شوهر بودن این دنباله شوهر بودن علی برای همسرش ام البنین بوده، پرونده وجود مبارک صدیقه کبرا که با پرونده امیرالمومنین وحدت ماهوی داره. ما شوهر بودن ایشون رو نسبت به حضرت زهرا ملاک نمیگیریم، شوهر بودن ایشون رو نسبت به حضرت زهرا تحملش رو خودش داشته. احدی در عالم نداره، چون احدی اون زن رو نداره. یعنی امیرالمومنین همسری که داشت برای رعایت حقوق اون همسر در حقیقت باید حق صفات خدا رو رعایت میکرده، نه حق به یک زن. اونجا که جای عقل مانی، جای فکر مانی، جای قضاوت مانی، چون لحظات آخر عمر حضرت زهرا که داشت تموم میشد، یکی دو نفس دیگه بیشتر نمونده بود، واقعا امیرالمؤمنین برای اطمینان خودش و قیامتش و این که با پیغمبر روبرو میشه چه باید بشه، به حضرت زهرا مصرن فرمود از من راضی هستی یا نه. ما دیگه تو این حریم نمیتونیم بریم. ما میگیم شوهر بودن امیرالمومنین نسبت به ام البنین، یا پدر بودن امیرالمومنین نسبت به اون، به جعفر، به محمد حنفیه، به قمر بنی هاشم، اینا ملاک، یعنی ملاک های دادگاه هایی که جناب آقای علوی هم اشاره میکردن امروز به دادگاه های قیامت و شاهدان قیامت، ایناست. به این خاطر که ایشون میزانه، فردا ما رو با اون میسنجن و قطعا مهر نجات به پرونده ما میزنن با عنایت خود خدا و عنایت پیغمبر و عنایت امیرالمومنین. صلاح دیدم این چند روزه اصول رو از قول ایشون نقل بکنم. ما در حدی شیعه هستیم، در حدی، نه شیعه کامل، ولی بدانید به قول زین العابدین به پروردگار میگه قیامت مهمن رو ببری جهنم، دو تا عارضه پیش میاد. یکی این که تمام دشمنان تو در جهنم از اومدن من در جهنم خوشحال میشن، ولی پیغمبر تو بسیار رنجیده خاطر میشه و من میدونم تو خوشحالی دشمنان تو و رنجیدگی پیغمبر تو نمیخوای، نه اونا رو خوشحال میکنی با جهنم بردن من، نه پیغمبر تو ناراحت. یقینا قیامت فرزن اگر ما رو ببرن جهنم، دل علی می سوزه، خدام سوختن دل علی رو قیامت ابداً رضایت نمی ده. دشمنانم خوشحال میشه، و ما رو ببرن جهنم کی خوشحال میشه؟ مغیرت ابن شعبه، خالد ابن ولید، عمر سعد، شمر. خدا با ما این گونه معامله نمی کنه. ما هم باید از امروز به بعد مواظب باشیم بیشتر از گذشته خودمون و زن و بچه‌مون و در کسب و کارمون، که خدای نکرده در رحمت خدا و عنایت امیرالمؤمنین رو به روی خودمون نبندیم. یعنی با دست خودمون آتیش به زندگی آخرتمون نزنیم. و اما روایت اول، که ما چگونه برخورد بکنیم، که این برخوردهای ما عامل تحقق محبت به هم دیگه بشه و عامل یکی شدنمون و عامل برادر شدنمون. که آیه انما المؤمنون اخوه تحقق پیدا بکنه که منای برادر پدر مادری یه برادری بالاترم دارم، ایمانیه، و من میخوام همه تون برادر ایمانی باشیم. عمل به این اصول هم کار آسانیه، مشکل نیست، یه مقدار تمرین میخواد، یه مقدار گذشت میخواد، یه مقدار توجه به خدا میخواد، یه مقدار توجه به قیامت میخواد. شاید این روایت رو اولین باره که دارین میشنوین. از کشور یونان یه مردی حرکت میکنه، میاد، گذرش میفته به مدینه. اونایی رو که باید ببینه میبینه. روایت در احتجاج صفحه 124 احتجاج تبرسی چند تا چاپ خورده، بعضی از چاپاش دو جلدیه، ترجمه‌ام باید شده باشه. کل این کتاب عبارت است از دیدارهای غیر مردم مؤمن و کمی مردم مؤمن با پیغمبر تا امام عسگری، که بین اینا و اون بزرگواران بحث پیش اومده. کتاب علم خالیه، علم کلام هم هست. سوالات مردم، تردیدهای مردم، شکهای مردم، وسوسه های مردم نسبت به حقایق، از زبان پیغمبر تا امام عسگری جواب داده شده. این مرد یونانی میاد، اونایی رو که باید ببینه میبینه. به قول ما هیچی به دلش نمیشینه و نظرش کسی رو جلب نمی کنه. می بینه از رئیس حکومت تا پایین ترین مردم مدینه مردم معمولی هن، مردم عادی هن، و مردمی نیستن که خیلی بشه قیمت بهشون داد که این آقا 10 میلیارد می ارزه. مردم کم ارزش هم تو این جامعه امیرالمؤمنین رو هم میبینه. حالا برخوردی هنوز با حضرت نداره، اما در همین کتاب هست واقعیاتی رو، کراماتی رو، معجزات عقلی و اخلاقی رو از امیرالمؤمنین میبینه و عجیب وابسته به حضرت میشه و مسلمان میشه. دینشو ننوشتن که اون زمان در یونان ایشون بودایی بوده، مسیحی بوده، یهودی بوده، بی دین اومد مدینه، با دیدن حرکات و اطوار و اعمال و اخلاق امیرالمؤمنین یه مسلمون واقعی شد. خوش به حاله. انشالله که ما قیامت از این بودایی یا از این مسیحی یا این یهودی عقب نمونیم. بعد حضرت باش صحبت کرد، فرمود من یه خواسته های لازمی رو ای مرد یونانی از تو دارم، که این خواسته ها رو قبول بکنی، عمل بکنی. جمله این روایت اینه که آمرو که این خواسته من مستحبم نی، امر فرمان که واجب اطاعت. عجیب امیرالمومنین به یه آدمی که تازه مسلمان شده راجع به توحید، قیامت، عبادات هیچی نگفتن، راجع به اصول ارتباطی با جامعه، با مردم و با اقوام و با هر انسانی صحبت کردن. چقدر مهم که مردم چگونه با هم زندگی کنن، کنار هم چگونه زیست کنن و نسبت به هم چه نگاهی داشته باشن و چی کار انجام بدن. فرمودن ان تواسی اخوانک المتابقین لک. حالا یا مدینه میمونی یا میری در وطنت، افرادی رو برخورد میکنیم که با مسلمانی تو و با این باوری که از پیغمبر داری و باوری که نسبت به امامت من داری هم وزن تو، یکیان با تو، مطابقان با تو. من از تو جدن میخوام که بعد از اطاعت از پیغمبر و من با اونایی که هم وزن در امر دین و معنویتن، با اون چه که خدا از نعمت بهت داده همیاری کن. انتواسی بعد اون مقدمات مما رزقک الله، آبرو بهت داده، پول بهت داده، زمین زیادی بهت داده، ثروت بهت داده، هم وزنای خودتو در دین تنها نذاری، غریب نذاری، نذاری اینا مشکل دار بمونن کنار تو، قصه دار بمونن، سخت بگذره زندگیشو. و فضلک علی من فضلک بهی منهم. ببین پروردگار چه تفضلی به تو کرده، اونجوری با برادران ایمانی تفضل اونجوری. اینی که دارم براتون میگم معجزه نیست، کار خارق العاده نیست، کار طاقت فرسام نیست، عمل به این روایت فقط. تو این خیابون ناصر خسرو، یعنی از دهنه بازار تهران تا توپخونه، این یه قطعه، دو طرفش مغازه است الا اون قسمت شمس الاماره و اون جایی که مسجده. پدر من چون بازاری بود، من از 7-8 سالگی به وسیله ایشون پام به بازار باز شد. از 50 سال پیش دو دور کامل کاسبای این ناصر خسرو رو بعضیشون رو میشناختم که این دو دوره همه از دنیا رفتن. یه تعدادی الان هستن کم شبیه اون دو دورن، اما کم. در بعضی از مغازه های اینا من تو این 45 سال رفتم، نشستم یه ساعت دو ساعت صحبت کردم، اونا با من صحبت کردن. دو تا دلال جنس واسطه، کارشون فقط تو این ناصر خسرو، یعنی از تاجرای دو طرف نمونه جنس میگرفتن میبردن به کاسبای دیگه میدادن، اونا به این دوتا دلال میگفتن مثلا 5 عدل بگو برای ما بیارم، 30 تا جعبه بگو برای ما بیارم. این دوتا دلال نزدیک 40 سال تو دلالی با هم شریک بودن، همه هم میدونست. از شنبه تا چهارشنبه جنس میفروختن، پنج شنبه میومدن پیش فروشندگان، اونا هم طبق دفتر دلالی به اینا میدادن، معطلشون هم نمیکرد. آخه کاسبای حسابگری بودن، میگفتن این دوتا دلالن، درآمد روزانه که ندارن. امروز هم ما به اینا دلالی ندیم، اینا تا هفته دیگه زندگیشون مشکل داره. میدادن مال مردم. اون زمان البته هم تا بعد انقلابم بودن این دوتا دلال. اون زمان مثلا شب جمعه دلالی اینا میشد 22 تا، 11 تومن اون ور میدوش، 11 تومن مشهد میرفتن با هم میرفتن، کربلا میرفتن با هم میرفتن، مکه میرفتن با هم میرفتن. اون دختر میخواست شوهر بده این کمک میکرد، این پسر میخواست زن بده این کمک میکرد، یکیشون از دنیا رفت. اونی که از دنیا رفت خونش خیابون خانی آباد بود، بین خیابون شوش و مولوی، خانی آباد قدیم، محل مرحوم تختی. اونجا من منبر میرفتم شبای مارمزی قبل از انقلاب. این یه دونه دلاله که زنده مونده بود، خونش جایی دیگه بود، حالا شده بود تک دلال. کار به هم نخورد. از شنبه تا چهارشنبه این زمانی که اون دلاله زنده بود جنس میفروخت، هفته اول مرگ اون دلال پنجشنبه دلالیشو گرفت 18 تومن مثلا شده، شریکش هم هفته پیش مرده بود، 9 تومنشو گذاشت تو جیب خودش، 9 تومن هم اومد خانی آقا درز داد به زن و بچه شریکش. خانومش گفت شوهر من که مرده، بدهکار بودی بهش. گفت نه خانوم، من تا زندم هر چی دلالی بگیرم نصفش مال من نصفش مال شما. اینو میگن مواسات. این حرف هم میگولون. این کارا محبت نمیاره، این کارا یگانگی نمیاره، این کارا کینه رو از بین نمیبره. یه شهرستانی سال اول منبرم بود، سال 48 ازدواجم نکرده بود. از اتوبوس که پیاده شدم به یکی تو همون خیابون گفتم آدم حسابی این شهر کیه؟ اونی که بهش بشه بهش تکیه کرد. گفت وسط بازار سرپوشیده فلان کس. منم اصلا نمیشناختم. رفتم در مغازش، نشسته بود پشت میز. تا من بیرون بازار دید مثل سمن از جا پرید وسط بازار، منو بغل کرد و گفت شما؟ گفتم من اومدم شهرتون. گفتم تو؟ گفت من گاهی که میام تهران، گاهی یا محرم گذرم میفته یا مارمزون، محلی که میام اونجا شما منبر میری، میام پا منبر شما، من شما رو میشناسم، شما من رو نمیشناسم. گفتم الان باید چی کار بکنم؟ گفت بریم خونه ما. گفتم میخوام منبر برم. گفت مهم نی، جاتون خونه ما، منبرتونم برین، همه چیه منبر رو هم من آماده میکنم. یکی از حرفایی که درباره این آدم پشت سرش به من زدم، حالا من تو خونه‌شم نمکشو دارم میخورم، گفتن فلانی این دو تا کار داره، یک کشاورزی مختصر که بعداً مفصل شد، یکی هم یک کامیون داره ده چرخ از مشهد یا تهران بار برای زاهدان میبره. گفتی یه راننده داشت، حالا سر چه موضوعی حق بوده یا ناحق با صاحب کامیون که الان شما خونشی درگیر میشه و کینه پیدا میکن. کل این کامیونو از زاهدان چایی میزنه بیاره برای خریداری چایی، حالا هر کی بود. نباید آدم کینه ای باشه، کینه رو خدا قبول نداره، کینه رو خدا دوست نداره. آدم اگه بخواد کینه ای باشه باید با فرعونیان و امویان و عباسیان و با این دولت آمریکا و با این اسرائیل و با این انگلیس کینه دار باشه، نه اینکه ما 70 میلیون توی خونه زندگی میکنیم 10 تامون با هم دیگه خوب نباشیم. اینو خدا نمیپسند. بعد ما ملاک آشتی داریم، ملاک آشتیمون قرآنه. نزادارا و دعوادارا و احزاب باید بیان بیشینن قرآنو میذارن وسط برای قضاوت، قبول بکنن قضاوت قرآن رو، کینه ها برطرف بشه، دعواها برطرف بشه، فحشای به همدیگه برطرف بشه، آبروی هم دیگر رو ریختن برطرف بشه، همه با وقار، همه با محبت، همه با ادب، همه دست به دست هم. ما سرمایه هم کم نداریم. ایران از کشورهایی که در داشتن سرمایه های طبیعی و معدنی تو صفحه اوله. ما 70 میلیون جمعیتیم، گاز ما در کره زمین دومه، یعنی 6 میلیارد نفر رو تا 100 سال دیگه میتونیم گاز بدیم. کم نداریم، نفت کم نداریم، عاقل کم نداریم، نیرو کم نداریم. این دعواها و اختلافات نظام همه چی رو به هم ریخته. این وسط هم مردم دارن درد میکشن، هم کارگردونا دارن درد میکشن، هر دو هم حقشونه چون اختلاف دارن. قرآن میگه ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهبوا ریحکم، هم آبروتون میره هم نظام زندگیتون پاشیده میشه و به هم میخوره. این متن آیه. حالا این اختلافات و کینه ها و دعوه ها رو تجربه کردیم، دیدین فایده نداره، ضرر داره. حالا بیاین محبت و اتحاد و یکی شدن رو تجربه کنیم. وسط جاده زاهدان و مشهد کامیون آتیش، راننده کینه‌ای، چایی ها سوخ، کامیون هم سوخ، خودشم با یه کامیون دیگه اومد، گو اومد پیش این آقا که صاحب خونه‌ست، گو ماشین چپ کرد، تا اومدیم بهش برسیم باک ترکید و آتیش گرفت. گو مشکلی به راننده. حالا فعلا تازه رسیدی، برو زن و بچه تو ببین تا ببینیم چی کارو. یه تحقیقی کرد و به دست دوبرد که این دستی کامیونو با چایی ها رو آتیش زده. مؤمن، دل الهی، به خاطر این اخلاقش هم اون وقت که من دیدمش متوسط بود. خداوند چقدر به این آدم عنایت کرد، چقدر اهل خیر بیشتری هم شد. وقتی به دست آورد کامیون عمدن آتیش زده شده، بلند شد رفت در خونهش، در زد، راننده رو صدا کرد، گفتش که تو دعوا و تو کینه کیک و شیرنی و زول بیا بامیه که خیر نمی کنن. حالا تو به من کینه داشتی، ناراحت بودی، کامیون رو آتیش زدی، چایی‌ام که آتیش گرفت، اشتباه کردی، زن و بچت هم گناهی ندارن، اونا هم باید نون بخورن. بعد از اون بیدن رو مغازه، من یه کامیون میخوام معامله کنم، یه بار یه ورد به ورد داره. یا یه قرآنه با که با کسی که باید کینه داره و مخالفت داره با محبت رفاقت کن، عاشقت میشه. واقعا هم این راننده تا رانندش بود نوکری میکرد براش. تصد و فاقت همونه. اگر به هم بینت برخوردی که وضعش به هم خورده و دستش خالی شده و گرفتار شده، ای مرد یونانی گرفتاریشو برطرف، بی تفاوت نباش. و تجبر و کسرم، شکستگی های زندگیشو جبران کن. الان دختره یه ساله داره دیر میشه، زمینه شوهر رفتنشو فراهم کن، خودت هم نداری از این اون کمک بگی، مردم خوبن کمک میدن و خلت هم. اینا که یه مدتی با تو رفاقت کردن، رفاقتشونو جبران کن. و من کانم من هم فی درجت کفل ایمان، اونایی که ظاهرن هماهنگتن و هموزن و اونایی که میفهمی در ایمان مثل تو اهل باورن، با اینا چی کار باید بکن؟ ساویته و فی مالک فی نفسک، هر جوری امکان داره یار اینا باش. و اما اگر کسی رو بالاتر خودت دیدی، دیدی برادر در ایمان و تقوا تو بالاتر، همسایت بالاتر، عالم محلت بالاتر، در وجود خودت و مال خودت او رو مقدم بدار، اول او بعد خودت، جوری رفتار کن حتی یعلم الله منک ان دینه او آثر اندک، که خدا ببینتت، که تو دین او رو که بیشتر از خودت بر خودت و مالت ترجیح دادی، و ببینه ان اولیاء او اکرم علیک من اهلک و ایالک، اونی که در ایمان و معنویت بالاتر از توه، خدا ببینه پیش تو احترامش از زن و بچه بیشتره. اینجور با مردمی که بالاتر از خودت هم رفتار، اون وقت ببین خدا با تو چه میکنه. این یک بیان امیرالمومنین. خدایا به حقیقتت علی رو از ما نگیر، فرهنگ علی رو از ما نگیر، راه علی رو از ما نگیر، عمل به خواسته های امیرالمومنین رو به ما آسان کن، به زن و بچه ما و نسل ما عمل به فرهنگ علی رو توفیق کامل عنایت فرما. خدایا در این شبها علی و زهرا رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده به رحمتت.